بسم الله الرحمن الرحیم. درس الفائق تاریخ 10 مهر ماه 1397، مسجد اعظم شبستان چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از اینکه وارد فصل اول بشیم، دو نکته رو توجه می‌فرمایید. نکته اول این است که در اون چه که در تعریف امضاء گفته شد، در بعض اذهان که ان این شبهه منقطع شده است که لازم است که شارع بعد از تحقق سیره بیاد او رو امضا بکنه، که امضا معناش این شد که جعل حکم مناسب مماثل یا مناسب با اون چی که سیره برش قائم شده. این گفته می شود که احکام شارع قبل از تحقق سیره ها وجود داشته. چطور شما معنای امضا رو این میکنید؟ شارع معطل شده یه سیره باشه، حالا حکم مماثل یا مناسب میخواد جعل بکنه. احکام شارع زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده به اون بزرگوار، حالا در زمان مثلا امام صادق سیره محقق میشه. یا اینکه بنابر مسلک بعضی اصلا احکام شرعیه شاید از ازل جعل شده باشه، اون تو از ازل برای مسلمین جعل شده. خدای متعال اینا حدوث ذاتی داره، نه حدوث زمانی احکام. در ازا شیخون الاستاد آقای حائری قدس سره استصحاب عدم حکم را جاری نمیدونستن. ایشون گفتن ما کی میتونیم بگیم حکم نبوده؟ استصحاب عدم حکم ایشون جاری نمیدونست. اشکالش همین بود که ما حالت سابقه نداریم، شاید از ازل بوده. از ازل خدای متعال برای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر 4 رکعت جهر کرده بود، و از ازل برای امت موسی علیه السلام جهر کرده، برای امت عیسی علیه السلام جهر کرده بوده. این که بگیم یه زمانی این حکم نبوده، ما حالا نمیدونیم پیدا شده یا نه، استصحاب عدم بکنیم، این ناتمامه. این یک مسلکیست در خود مقام. حالا تمام تمام نیست، به حسب ادله لفظیه آیا ممکنه ما استفاده بکنیم که بله یه زمانی بوده کان الله ولم یکن حکمی، اگه خود خدا بفرماید خیلی خوب، ولی تا ما همچی دلیلی پیدا نکردیم احتمال داره از ازل بوده. این اشکالیست که در اینجا این توضیح رو عرض میکنم که این مقصود از این که اینجا میگیم شارع باید امضا بکنه این را، یعنی باید جعل حکم مماثل یا مناسب رو داشته باشه. امضا سیره یعنی این که او یه حکمی مناسب این یا مماثل این داشته باشه. حالا این داشتهش از اول بوده یا حالا جعل میکنه، این نمیخواد بگه حالا جعل بکنه، این تعریف نمیخواد بگه حالا جعل بکنه. بنابراین مقصود از امضا این سیره رو ممزاد بله. یعنی سیره ممزاد یعنی چی؟
یعنی
سیره ممزاد یعنی سیره این که شارع طبق او حکم دارد، مناسب او یا مثل او حکم دارد.
امضا عرض سیره نیست.
بله؟
از امضا
عرض سیره؟ نه، امضا عرض سیره نیست. نه، چرا؟
آیون امضا رو میگن همین رضاست یا عدم و رد هست، اینجور میبینن امضا رو. شما اگه نداره بفرمایید نداره، از امضا از عدم رد ملازمش
منتها ما از اون
از تو میبینم
به اون آقایونی که گفتیم دیروز که اینا رو گفتیم، به اون آقایونی که میگن امضا یعنی رضا، میگیم پس شما چطور حکم شرعی ازش استنباط میکنی؟
به قرینه امام واقعت
چی؟ حال این که نه اون روایت هم قبول ندارید، همین دیگه همین دیگه. نه اشکال نداره، نه
ببینید
نه نه خب یا اشکال بهشون بکنید یا توتم توجیهی که کردیم بگیم از این راه، یا بگید که نه باید اصطلاح رو درست تعریف بکنیم. و اما نکته دومی که میخواستم عرض کنم اونم مورد صفحه اول باز در ذهن بعضی فضلا یه مناقشه آمده بود، این مناقشه توضیح میخواد که در ذهنهای دیگه نیاد یا اگر آمده است رفت بشه. اونجا گفتیم که یکی از جهاتی که باعث میشه ما از سیر بحث کنیم اینه که یه مسائلی از مسلمات فقه شمرده میشه امروز، ولی وقتی به کتب فقهی مراجعه میکنیم مستند این امور یه اموری است که امروز بطلان اونا ثابت شده. مثلا خیلی از چیزا که فتاوایی که ما میبینیم بر اساس اجماع منقوله، خب ما گفتیم اجماع منقول حجت نیست، میبینیم بعضی هاش بر اساس شهرته، ما میگیم آقا شهرت حجت نیست. از یه طرف به مستنداتشون که نگاه میکنیم میدونیم یه مستنداتش که نمیشه برش اعتماد کرد، از یه طرف که یه مطلب مستنداتی نمیشه دست از این مطلبم برداشت.
چرا نمیشه؟
چون یه امر مسلمی که انه تلقی میشه، یه امر مسلمی تلقی میشه، نمیشه دست از این برداشت. به قول مرحوم آقای خویی 500 تا مسئله ما داریم که روایت و آیه نداره، ولی نمیشه گفت اینجورم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه امر مسلمیه، یه امر واضحه. حالا مثلا شما میتونید بگید آقا در شریعت، در شریعت مثلا بگید چی؟ بگید آقا از اراضی متصله نمیتونه رد بشه. خب اطراف این ده، اطراف این شهر اراضی مردمه، میخوای بری جایی باید بری ازشون رضایت بگیرین، رضایت ندادن چجوری من برم؟ باید برم مثلا یه راهی پیدا کنم دور قم بگردم، جهات فرسخ اضافه کنم تو بتونم برم، میشه به این ملتزم شو؟ از یه طرف اینو که نمیشه گفت، از اون طرف بیان برای چی بگیم از آرزوی مردم میشه رد شد؟ با اینکه گفته الله یجوز التصرفی مال احد الا به طیبت نفس من به رضا، خب اینا مال مردمه، چجور من میتونم اینو چی بگم؟ بگیم آقا به خاطر اجماع، اجماع که میگیم با کنم، به خاطر شهرت بگیم، شهرت میگیم اشکال، پس چی بگیم؟ خب راهش چیه؟ راهش اینه که بیایم سیره رو جایگزین کنیم، بگیم آقا همه زمانا همینجور بوده، مردم رد میشدن، هیچ جا نهی نکرده امام، این هم که تقیه نبوده، خب میفهمید رد نشید. پس از این میفهمیم که حکم مماثل داشته، جواز داشته یا امثاله. خب این دوتاش لا اشکاله، این دوتا مثالا لا اشکاله، فی که گفته شد من قبیل الاجماع المنقول و شهره. اون بعدیش یه خودشو به انگیز شده و اعراض المشهور عن خبر صحیح او عمل هم به خبر ضعیف. این عمل هم به خبر ضعیف هم مشکلی نداره، میبینیم این فتوایی که مثلا داده شده برای حق الماره، مثلا یه خبری هست که دلالت میکنه برای این مسئله، یه خبر ضعیفیه دلالت میکنه، خب این خبر ضعیف هم یا ما میگیم آقا این مشکل خبر ضعیف، ما جابر نمیدونیم عمل اصحاب رو که، پس ما به این خبر ضعیف نمیتونیم استناد کنیم، پس بیام چیکار کنیم؟ تعویض کنیم به مثلا سیره. اینجا هم مشکلی نداره، اما اونجایی که این مثال گفتن مشکل داره و اعراض المشهور عن خبر صحیح، یه خبر صحیح داریم سندش تمامه، دلالتش خوبه، مشهور ازش اعراض کردن، خب اگه ما این اعراض مشهور رو کاسر نمیدونیم خب چی میشه؟ با تعویض کنیم، میگیم آقا بی خود اعراض کنه، ما به خودش عمل میکنیم دیگه، به صحیح عمل میکنیم. چطور شما اینو عامل این قرار دادید که استبدال میکنیم به جاش بریم به سیره عمل میکنیم؟ خب بابا این مبنا رو قبول نداری؟ اونا میگفتن اعراض مشهور شده از این خبر صحیح عمل ما فتوا طبقش نمیدیم، خب شما که این مبنا رو قبول نداری میگی اعراض کاسر نیست، خب عمل بکن دیگه، برای چی میری استبدال میکنی؟ این مثال رو گفتن محل اشکاله، اعراض المشهور. این یه توضیحی میخواد که نه این محل اشکال نیست، اگرچه این مطلب خب مطلبیست که دقت کردن، من تقدیر میکنم از کسانی که دلسوزی میکنن، تقدیر میکنن، فکر میکنن، منتقل میکنن، اگر ما ببینیم جای اشکال وارده حتما تعویض خواهیم کرد، یعنی منتقل میکنیم به جناب آقای اصناعشری و اینا که منتقل کنن به اون لجنه و یا سازگارهایی که دارن تعویض کنن. اما اینجا باز این توضیح رو میخواد، البته حذفش هم اشکالی نداره برای اینکه کسی تو ذهنش چیزی نیاد اون چند تا رو ذکر کنن. توضیحش اینه که این نظر به اون جای داره که ما یه خبر صحیح داریم یه معارض داره. قوم اومدن چیکار کردن؟ گفتن این خبر صحیحه که معارضان انه حجت نیست، پس معارضش حجت ما به اون عمل میکنه، ما این مبنا رو قبول نداریم. این مبنا رو که ما قبول نداریم، پس این خبر صحیح با معارضش تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس باید چیکار بکنیم؟ حالا تعویض به سیره میکنیم. پس این مبنا، این در جای اون اشکال پیدا میشه که یک خبر صحیح داری معارض نداره، میگه خب آقا شما قبول نداری اعراض کاسره، خب به خودش عمل کن دیگه، برای چی میری سراغ سیره؟ اونجا میشه این حرف رو زد. اما اگه میگیم آقا یه خبر جایی باشه، دو تا خبر داره، یه خبر میگه چی؟ میگه حق الماره، میگه کسی که از یه باقی میگذره، از یه درختی میگذره، میدونه مال مردمه، جایزه یکی برداره اونجا بخوره، نمیتونه برداره ببره خونهش، اما همچون که داره رد میشه میتونه از این درخت گلابی یه گلابی رو بچینه بخوره. خب یه روایت دیگری داریم میگه لایجور، این جایز نیست. یا مثل مواردی خانه خاله، خانه عمه، خانه عمو، خانه برادر، اینا که در آیه شریف هم از ادش که بله از منزل اونا لازم نیست شما اسم بگیرید، وقتی منزل اونا هستید حالا با شرایط خصوصیات که در فقه ذکر شده میتونید استفاده بکنید. حالا رفتید خونه اون نشستی را میوه اینجا گذاشته، لازم نیست صداش بزنید پس عمو عمه خاله من از این بخورم، نه لازم نیست. یه روایتی هم داریم مخالفه اینه، مثلا باید اذن بگیریم. حالا قوم اومدن چی؟ از اون روایتی که میگه باید اذن بگیری، یا اون روایتی که میگه حق المار جایز نیست، از او اعراض کرد. فلذا به روایتی که گفته حق ماره میتونه بخوره عمل کردن، اونو فتوا دادن طبقش. الان اینجا چی میشه؟ ما میبینیم اون حرفی که میگن اون معرضان انه حجت نیست، اینا درست نیست. پس چی میشه اینجا؟ اون روایت با این روایت چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. نتیجه تعارض اینه که پس حق الماره ثابت نیست. وقت اینجا میام میگیم چی؟ میگیم آقا این که ماره میتونه داره رد میشه، یه دونه مثلا گلاس میچینه میخوره، البته میدونی مال کجاست، حق الماره است، یعنی اون درختی که از باغ شاخش بیرون زده یا دیوار نداره، همون شرایط که در فقه گفتن، این سیره همه است، شارم رد نکرده. مثلا اگر بشه گفت رد نکرده، این دیگه حالا بحثش تو فقه داریم مثال میزنیم. پس بنابراین جایی که تعارض میکنن و تساقط میکنن، اینجا استبدال درسته. فلذا من در حاشیه اینجور نوشتم انقلت اذا ظهر الضعف و النقاش فی هذا المبنا، که اعراض مشهور باشه، فلازم هل عمل بذالک الخبر المعرض عنه المشهور لا تعویض به سیرت عنه کما فی المتن، که متن اینجوری گفته قلت اذا ادا هذا المبنا یا هذه المبنا الى الاخذ به معارض هذا الخبر فن نقاش و فیها قد یؤدی الى تساقطه ما به تعارض. اگر این مبنا که میگه اعراض مشهور موهنه، منجر بشه که معارضشو بگیریم، چون میگه این حجت که نیست، پس من معارضشو میگیرم. اعراض میگه این حجت نیست، پس این سلیم از معارضه، اینو میگیرم. اگه ما این مبنا رو قبول کردیم دیگه این سلیم از معارض نمیشه، که این با این دیگه حالا تعارض میکنه، تعارض کردن تساقط میکنن، تساقط کردن پس باید چیکار کنیم؟ حالا این فتوا که نمیتونیم ازش عدول کنیم، اینا هم که تعارض و تساقط ها، پس چه کنیم؟ یعوض و انها به سیره. پس متن ناظر به اون صورته. اون دو باید دوتا شب این رفتن، اون دوتا روایت ها از بین رفتن، درست؟ برای جواز چه دلیلی داریم؟ مال مردمه، چرا میره بخورید؟ دلیل جدید نه، هم سیره است دیگه. حالا میگیم چی؟ میگیم بله این
درخت مال مردمه، اونم که نگفته از این بخورید. به چه دلیل میخورید؟ همچون که تو اینجا رد میشی حق الماره داری؟ به چه دلیل میگیم؟ روایت ها که تعارض کردن تساقط کردن. از کجا میگی؟ میگیم آقا سیره مردم بر اینه، شارع هم رد نکرده. و اگر شما بگید رادش همین روایت ها باشه، شاید همین روایت ها که تعارض کردن، اینم انشالله بحثاش خواهد آمد. دوی میگن نه، روایتی که متعارض معارض داره نمیتونه رادع باشه. یه دونه روایت از سیره نمیتونه رادع باشه. رادع سیره شرایط داره. شارع نمیتونه یه عمل عقلایی رائج بین همگان را با یه اطلاقی با یه دونه روایت رد بکنه. درست؟ همین حرفایی که در باب در اصول زدیم دیگه. در اصول گفتیم سیره و غلا به عمل به چیه؟ به خبر واحده. حالا یه روایت هم وارد شده باشه این نزنه لا، حتی قرآن فهمده این نزنه لغنی منت حق شیا، درست؟ اونجا چی جواب دادن؟ یه ده از اصولی این جواب دادن، گفتن با اطلاق که نمیشه سیره رو رد کرد، یه روایت که نمیتونه سیره رو رد بکنه. حالا اینا ان شاءالله بحثش خواهد آمد بعدن. اینا بحث مهمی است که بعدن خواهد که شرایط راده چیه، اینا بحثش خواهد آمد. پس بنابراین ما در اینجا این مبنای این که اعراض مشهور باعث نمی شود، یعنی باعث می شود که خبر صحیح السند و معتبر از حجیت بیفتد، این یه مبنایی بوده که سابقا بوده و بر اساس این مبنا چه میکردن؟ اومدن اون فتواها رو درست میکردن، میگفتن خب این روایته که این چنینیه، ضعف این یعنی ولو سندش درسته ولو معتبر است، اما علی رغم این حجت نیست. بلکه گفتن کلم از داد صحتن از داد بعدا، هر چی سندش اعلاتر باشه وقتی مشهور عمل نکردن اعتبارش کمتر میشه. خب این میره کنار، اون خبری که داره میگه حق الماره هست معارض نداره، اون معارضش لیس به حجته، معارض داره به این عکس میکنه. حالا اخیری ها که اومدن گفتن نه آقا اعراض مشهور باعث نمیشه مثل آقای خویی، میگه آقا اعراض مشهور موجب ضعف سند نمیشه، چون اطلاقات آیه شریفه چی فرموده؟ اینجا حکم واسقون به نبع این فتبینو، مفهومش اینه که عادل بود نه تبین نمیخواد عمل کنه، میخواد مشهور اعراض کرده باشه میخواد نکرده باشه. به خاطر این حرفا و این ادله و این چیزا میگه آقا حجت اعراض مشهور چیه. خب این مبنای اخیر رو اگه ما عقد کردیم چی میشه؟ حالا این روایت حجت، این روایت هم حجت، تعارض میکنن قد یتساقطان، وقتی مرجعی نداشته باشه چی نداشته باشه طبق موازین اینا تعارض میکنن تساقط میکنن، تساقط کردن ما چی میشه؟ حالا دیگه بیایم فتوا بدیم که بگیم آقا طبق عمومات که میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، حق نداری بخوری، بعد اینجوری بگیم دیگه. و حال اینکه سیره بر این نیست، اون وقت اینجا تعویض میشه، میگه آقا این سیره ها شارم که رد اراده ای نیورده در بین، پس این سیره حجته، کشف از امضا میکنه معلوم میشه شارع راضیه، پس حق الماره شد ثابت لا به روایات بل به سیره، پس تعویض درست میشه. نه خیر، باید معتبر باشه، باید معتبر باشه، موثقه با صحیحه تعارض میکنه. چی آقا؟ نه، قول به تأخیر قول تمامی نیست. خب بعضی گفتن تأخیره ولی قول تمامی نیست.
قول داریم که اعراض مشهور کاسر نیست، ولی اینکه در تعارض ما شهرت و مرجع نداریم مثلا
وای
این بیا طرف تعارض بشه.
فراوان منهم از سید الخوی قال المرجحات منحصرون فی امران فی امرین، موافقت الکتاب مخالفت العامه و الشهره لا اعتبار به، حتی در باب ترجمه. چرا؟ لوجوهی که در محلش ذکر شده، یکیش اینه که اون که مرجع قرار داده مقبول عمر بن حنظله است، خود به مشتهر بین اصحابه، چون یه مقبوله عمر بن حنظله سندش حجت نیست. خب
برداران مال پس عبارت مال فقط صورت تعارضه،
آره چون در مقام این نیست، میگه این مبانی باعث میشه، حالا کجا باعث میشه باید توضیح میخواد، این مبانی جدید باعث میشه که ما استبدال باید بکنیم، حالا کجا باعث میشه توضیح میخواد. تصویر
اینجوری نمیشه کرد که آقا یک روایت داریم دال بر حرمت از اون بر اعراض صورت گرفت، این روایت از حجیت افتاد، حکم جواز دادن فقها قبلا، بفرمایید الان ما این مبنا رو که می‌ذاریم کنار دوباره روایت زنده میشه، باید بگیم حرمت.
آها.
ولی با سیره
حال چرا که اشکال اینه نه اشکال اینه که اینجا باید حرمت بگی، استبدال نباید بکنی، چون صحیح هست. شما هم که قبول نداری اعراض کاسره،
بعد واحد نمیتونی سیره رو
تقریب. ها اون حرفی که پس استبدال نه اینه دیگه، اون این اشکالشون این بود که اینجا چرا خبر صحیح شد که این مبنا رو قبول نداری، شما که این مبنا رو قبول نداری، میگی آقا حجت دیگه اعراض مشهور کاسر نیست، پس این رو باید حجت شد، باید به این عمل بکنی. اون اینو میگه، ظاهره این اینه. میگیم که آقا اینجا گاهی این روایت در اثر اون مبنا، این روایت دست ما گرفته میشود، ما نمیتونیم به اون عمل بکنیم، چون معارض داره، با تعارض تساقط پیدا میکنه. یا اینکه این حرفی هم که شما میزنید نفع بدی نیست، که بگیم آقا اینجا هم باعث میشه که، ولی این باعث نمیشه، چون اگه عمل مشهورم باشه میگه آقا به خبر واحد که نمیشه سیره رو رد کرد، این اثری نداره، این جهت داره. اگه میگید خبر واحد یه دونه خبر سیره رو نمیتونه کارش بکنه، حالا چه عمل بهش بشه، چه ازش اعراض شده باشه،
جواز با سیره ثابت
نمیتونیم. ببینید با سیره ثابت میکنه، اما این دیگه این مبنا درش اثر نکرد. اونی که اثر درش کرد اینه که خودش خبر واحد یه دونه هست، توجه کردید؟ چون یه دونه هست و شما میگید با یه دونه خبر سیره رو نمیشه رد کرد، حالا چه سعی؟ توجه کردید چی شد؟ این فرقش این شد. خب نه ما من واقعتن رضایت چی؟ نه اون دو راه گفتیم، گفتیم مواردی که سیر وجود داره، درست؟ اگر به معنای امضای شارمانه رضا بگیریم، باید یه چیز دیگه هم از خارج زمینه بکنیم، اون روایات. اما اگر اونو نمیخوایم زمینه بکنیم، میخوایم یه راه جدایی درست کنیم، اما این که اون روایات قبول نداریم که همچی دلالتی داشته باشه، یا اگر قبول داریم میخوایم بگیم دو راه وجود داره علاوه بر اون، ما از این راه هم میتونیم.
اگر ما روایت رو قبول نکردیم وقتی امام یه جایی سکوت کرده، شاید اصلا از اون واقعی هست که اصلا حکم الله نیست، چطور با اینجا امضا رو به من روی جهد شاهده نیست؟
ببینید الان جای این سوال اینجا نیستش. چرا؟ ما اینجا داریم مصطلحات رو معنا میکنیم، الان که نگفتیم سیر کاشفه یا کاشف نیست، درست؟ وقتی رسیدیم به بحث این که سیره کاشفه است، شما اونجا بفهمید چجور کاشفه. الان ما داریم اینجا اصطلاح رو معنا میکنیم، میگیم آقا امضا استونا که اشکال نداره، که میگیم بابا اس امضا، ما میگیم معناش اینه، مراد ما از امضا اینه. هر جا که اینجوری اگه شما میگید مصداق نداره، خیلی خوب، ولی انشالله براتون اثبات خواهیم کرد. بابا چند دفعه مثال زدم دیگه که لااقل از باب امر معروف یه مواردش که روشنه، درست؟ چه کشف میکنه. خب این بحث تمام شد، اما الفصل الاول منات و حجیت سیرت الاقلائیه ثبوتن تمهیدون قبل البحث عن حجیت سیر الاقلائیه و ادلتها به حسب مقام الاثبات، علینا ان نبحث عن منات حجیتها به حسب مقام ثبوت، و انه هل یلزم ثبوتن لجعل الحجیه لسیر الاقلائیه امضاء الشارع المقدس لها او یکفی عدم الرد عنها او عدم احرازهی او یفصل بین سیرت و اخرى احتمالاتون. خب قهرن ما نیاز داریم که اثبات بکنیم که به چه دلیل سیره اقلا حجت است، احتیاج داریم همطور که باید دلیل بیاریم برای اینکه خبر واحد حجته، دلیل بیاریم برای اینکه استصحاب حجته و هاکذا و هاکذا، برای اینکه سیره اقلایی هم حجته باید اقامه دلیل کن. این فصل اول حرفش اینه که ما قبل از اینکه بپردازیم به ادله که 18 تا دلیل ممکنه در این کتاب ذکر شده باشه، قبل از اینکه به اون ادله مقام اثبات بپردازیم که با اون میخوایم اثبات کنیم حجیت را، قبلا باید ببینیم از نظر مقام ثبوت چه چیزهایی منات حجیت میشن، تا بعد در مقام اثبات ببینیم اون چیزی که در ثبوت منات وجود داره یا وجود نداره. از نظر مقام ثبوت یه حرف بین علما اینه که اصلا امضا میخواد سیره اقلا یا نمیخواد، امضا لازم نداره، بلکه اونی که لازم داره اینه که شما رد نکنه، همین که رد نکرد حجت. یعنی که ان وزان سیره عقلا وزان احکام عقلیه است. شما در احکام عقلیه میگید حجتش به اینه که شارع امضا کنه، نمیگید این حرف بکنه. در احکام عقلیه مدرکات عقل عملی حجت است. آیا این نیاز داره به اینکه شارع بیاد امضا کنه؟ اون میگه آقا سیره عقلا همینجوره، امضا نمیکنه. بله یه فرقی با احکام عقلیه داره، مامان است که در احکام عقلیه رد نمیتونه بکنه. عقل میگه ظلم قبیه، شارع بگه من قبول ندارم، میگه عدل حسنه بگه قبول ندارم، اینو نمیشه. اما در احکام عقلاییه و سیره های عقلاییه بله رد میتونه بکنه. اگه رد کرد خب حجت نیست، اما همین که رد نکرد حجت امضا نمیخواد. این یه نظریه است که میگه منات امضا نیست. یک نظریه اینه که منات حجت امضا. بله امضا هم معنیش می‌کردی.
آخه نه، این کسی که قائل به کفایت و عدم رد میگه عدم و رد همون جعل سازه.
نه نه، حالا اینا خوب دقت نه نمیگه اینا دقت کنید اینا. حالا پس یه نظریه اینه که آقا در مقام ثبوت میگه ما امضا می‌خوایم برای حجیت، و تا احراز امضا نکرده باشیم نمیتونیم بگیم حجت. این یه نظر. نه اینا مناطات ثبوتی، میگه آقا از ثبوت میخواییم حساب بکنیم، بشینیم با هم محاسبه بکنیم، اگه بخواییم بگیم یه سیره حجته مناطش چیه؟ حالا هنوز نرفتیم در خارج بگیم و اقامه دلیل نکردیم، مناط میخواییم پیدا کنیم، بعد در مقام استدلال برای حجیت طبق اون مناطات کار کنیم. نه خودم ده حال فکر کنیم میتونیم یا نمیتونیم، بعدن ادله اقامه میکنه. هر کسی یه مناطی رو میگه باید اثبات بکنه، درست؟ حالا فعلا داریم اون نظریه ها رو میگیم تا بعد اینا رو یکی یکی بحث میکنیم. پس یک نظریه چیه؟ یک نظریه این است که اینا بحث به است. یک نظریه اینه که آقا امضا میخوام. نظریه دوم اینه که ما امضا نمیخوام، همین که رد، ما عدم و رد میخوام که رد نکرده باشه. بله اگه رد کرد حجت، اما اگه رد نکرد حجت. این هم قول حجت یعنی میشه
اگه حجت مواصل جل کرده اگه جل باشه مواصل دیگه. مشکل ما اینه اگر شما امضا رو این تعریف
به همون معنا، یعنی اگه رد نکرد میفهمیم حکم مواصل جل کرده است، امضا امر اثباتی است، باید به دست ما.
پس امضا گفتم باید جعل و شارع نیست، امضای علیت رضای حالا به علاقه به اون شرط هست. پس امضا رو چرا آن برمی کنید؟ اشکال اینه اگر امضایی که اینجا هست ما اول درستیدیم مراد اون امضای معنی عامه قائل به کفایت عدم رد هم به این معنی قائل
نیست. نیست نیست
خود شما فهمه جعل و حکم میشه.
آقا اونی که میگه امضا میگه دلیل اثباتی میخواد. مثلا میخوایم بگیم سیره عقلا بر خبر واحد حجت هست، میگیم چرا حجته؟ چون خدا خودش برمونده انجا اکن فازقون به نبهن فتبرگنون، بس معلوم میشه اون سیره رو امضا کرده، بس معلوم میشه اون سیره رو امضا کرده، یا به اثبات با حرفش یا به یه نحوی اثبات کرده، اون امر اثباتیه. خیلی خوان الحمدلله که میفهمید، پس چرا اشکال میکنید؟ میخوره میخوره بعدم بیاد بیشتر وقت دیگه آقا نمیشه، خواهش میکنم نه وقت نداریم دیگه. بله رضا بله گفتیم رضا اشکالش چیه دیگه، اونا تکرار نکنیم. رضا رو که دیروز گفتیم، گفتیم اگه رضای تنها باشه و ذم به اونجا نشه چطور در راه راستای استنباط احکام باقی میشه؟ رضا که حکم نیست، اون اشکال دیروز بوده دیگه. خب به خدمت شما عرض شد که پس راه دوم اینه که چی بگیم؟ نظریه دوم اینه که مار عدم و رد میخوایم، اما عدم و رد واقعی، پس باید اینم احراز کنیم. پس چه کسی که میگه امضا میخوایم، چه کسی که میگه عدم و رد میخوایم، باید این دوتا رو احراز کنه، چه قائل به اون مقاله چه قائل به این مقاله. باید احراز کن که بله خدای متعال شارع مقدس رد نفرموده، جایی که شک داری رد کرده یا نکرده فایده نداره، باید بدانی رد نکرده است. قول سوم، قول عقل عملی نیست آقا، سیره عقلاست، سیره عقلاست. سوم این است که اونی که ما لازم داریم عدم احراز رده، همین احراز رد نکرده باشه. فلذا فرق این با قول دوم چی میشه؟ نظریه دوم اینجاست که جایی که شک داری بنابر قول دوم به سیره نمیتونی توسط کنی، چون شاید رد باشه. این قول سوم میگه نه، رد واصل مانعه، همین که نمیدونی رد شده یا نه حجت. و این خیلی عالی میشه اگر مخصوصا برای سیرهای مستحدثه، اگه ما بگیم اینجوریه، الان این سیرهایی که هست، سیرهای مستحدثه که وجود داره در عالم، ما ردی از شاره که نداریم، شک داریم شاره رد که داریم حجت. خب اینم نظریه سومه که خیلی کارآمدی میده به سیره. بله فحص میکنیم، چرا؟ ولی خب به نتیجه نرسیدیم، ردی ندیدیم، لاف الکتاب، لاف السنه، لاف الاجماع، لاف ادله ندیدیم. میگه آقا سیره همین که ردش برای شما ثابت نشد این حجته، ولو شاکی در این که شعار رد کرده یا رد نفرموده است. آقا چرا حالا اینجا این حرف میزنید؟ ما در ثبوت داریم صحبت میکنیم، ملاکات ثبوت رو داریم میگیم، حالا در مقام اثبات کجا میشه کجا نمیشه مبحث بعدیه. هم من میگم شما دقت داشته باشید که هم وقت گرفته نشه، هم دقت در مبحث بکنید. مگه ما گفتم اگر اینجور بشه برای اونجا خیلی خوبه، اگه این حرفو بتونیم اونجا بزنیم. حالا میتونیم بزنیم یا نه در محلش میاد، الان که در مقام اثبات نیستیم، بحث ثبوتی داریم میکنیم. درو میگیم یه نظریه ثبوتیه، حالا چه جور از این نظریه استفاده میشه، دلیلش چیه، اینا که حال بد میاد. فعلا داریم خود نظریات رو ابراز میکنیم. خیلی از آقایون دیروز پریروز بهم شکایت میکنن، میگن از بس سوال میشه و وقت گرفته میشه بعد کلام منقطع میشه. این سوالاتی که میکنید لطف بفرمایید، زیاد اصل سوال خوبه اما خیلی زیاد نباشه و بعدم با مطالعه باشه، نه تا انسان یه چیزی به ذهنش اومد فکرشو نکرده درسته یا درست نیست، این وقت رو بی خود میگیره. و اما به خدمت شما عرض شود که نظریه دیگه این است که پس تا حالا چند تا نظریه شد؟ لزوم الامضاء، اینو میخوام، دو لزوم عدم رد واقعی. باید رد امضا نمیخوایم، ولی رو باید واقعا رد نکرده باشه. نتیجهش اینه که جایی که شک داریم به درد نمیخوره. سه این است که باید احراز رد نکرده باشیم، هم پس مواردی هم که شک داریم. قول چهارم چیه؟ نظریه چهارم تفصیل میگه آقا ملاک حجیت توی سیره ها فرق کن، سیره هایی که مثلا از ما مثال دارم عرض میکنم، سیره هایی که خیلی گسترده است، همگانیه، تو طول تاریخ بوده، هر جا بری همینه، این امضا نمیخواد، احراز عدم رد هم مثلا نمیخواد، همین که رد این به شما نرسه که باید بود. مثل چی؟ مثل اعتماد برز و ظواهر در کشف مراد اشخاص. ظواهر کلمات اشخاص تمام منطقه های عالم هر جا بری به ظواهر کلمات اشخاص چیکار میکنن؟ اتکا میکنن برای کشف مرادش، ولو صریح نباشه، ولو نص نباشه. اینم اختصاص به زمان ما نداره، طول تاریخ همینجور بوده. اینجور سیره ها گفته میشه امضا نمیخواد، احراز عدم رد هم نمیخواد، همین که ردی به شما نرسه کفایت. اما سیره هایی که اینجور عمیق و گسترده و همگانی نیست، ما دیگه منطقه است، مثلا اون میگه چرا، اون میگه امضا کن، یا علم به ادب رد میخواد و هاکذا تفاصیل دیگری که اینجا ممکنه داده بشه. بنابراین از نظر مقام ثبوت منات حجیت سیر عقلائیه یکی از این امور اربعه است. خب قبل البحث عن حجیت سیر العقلائیه و ادلتها به حسب مقام الاثبات علینا ان نبحث عن منات حجیتها به حسب مقام ثبوت و انهو، یعنی بحث از این که انهو عطف به اون منات ان درش داخل میشه، ان نبحث عن انهو هل یلزم ثبوتن لجعل الحجیه لسیر العقلائیه امضاء الشارع المقدس لها، این لازمه او یکفی عدم الرد عنها، یا این عدم الرد کی باید، یعنی امر عدمیه، اون امر وجودیه که امضا بخواد نمیخواد، او عدم احرازهی یا کفایت میکنه عدم احراز رد، همین که شما احراز رد نکرده باشید ولو در واقع هم رد کرده باشید، او یفصل بین سیرتن و اخرى، مثلا بین سیره همگانی گسترده عمیق و غیر او. احتمالات وحیه اون احتمالات اینه: الاول لزوم و امضای شارع، الثانی کفایت و عدم رد، الثالث کفایت و عدم احراز رد، الرابع تفصیل من جهاته. و من الواضح انه علی الاحتمالین الاولین که لزوم امضا و چی؟ کفایت عدم رد واقعی باشه، علل اولین لابد دفی مقام الاستناد الى سیره من احراز الامضا، اگه از طایفه اول شدی، او احراز عدم رد اگه از طایفه ثانی شدی، اینو باید احراز کنیم، چون امضای واقعی رو میگه ملاک، یا عدم رد واقعی رو میگه ملاک، پس شما باید اینو احراز کنید.
واقعی در خواب ظاهری
اینجا، بله؟ یعنی نه نه عند الله، من تو اگر طریق ظاهری داشته باشی حجت بر او کفایت میکنه. و ینبغی ان یعلم اولا ان المقصود به کفایت عدم رد فی قبال لزوم الامضاء ان مجرد عدم رد به ما هو کاف لحجیت سیر العقلائیه من دون حاجت الى ان یستکشف به الموقف الشرعی الموافق. این هم یه نکته ایست که باید بهش توجه کنیم که توجه داره میده. ممکنه شما بگید آقا وقتی آدم عدم رد رو احراز کرد، این عدم رد خب ملازمه با امضاست، که شاید تو ذهن بعضی از آقایون هم همین، خب ممکنه کسی بگید همین که شاید رد نکرد پس قبول داره دیگه و حکم مواصل جلب کرده یا حکم مناسب جلب کرده دیگه، چرا اینو جدا میکنید از امضا؟ می‌فرماید که ما می‌خوایم بگیم ولو گاهی یا همیشه به انظار مختلف ملازمه بین این دو تاست، ولی می‌خوایم بگیم اگر از اون امضاء مستکشف ملازمم قصد بسر کنید، این عدم رد خودش به نفسهی اگه فرض کنید که اونم همراهش نبود کفایت میکنه برای حجیت. اونی که عقل میفهمه و منات قرار میده این امر عدمیه است، ولو این امر عدمیه چی باشه؟ ملازمه داشته باشه. مثل این که شما بگید بحث میکنید که آیا استقبال قبله در نماز شرطه یا استدبار نقطه مقابل، این دوتا البته ملازمه با هم دیگه، استقبال قبله کردی قهرن استدبار به نقطه مقابل هم کردی، ولی صحبت سر اینه که اونی که حالا مصلحت داره لزوم داره مناته و شعار شرط کرده استدبار اون طرفه یا استقبال این طرفه، ولی این دوتا با هم ملازم هم باشن، بله؟ آره، ولی نتایج انشاءالله بعدا خواهد داشت، ولی میخوام بگیم بلا مقام ثبوته، میخوام بگم در ثبوت نه، شما هم ممکنه بگید آقا این دوتا که ملازمه پس فرقی بین این دو مبنا دو نظریه نیست، میگه چرا اون میگه چرا دو نظریه شده، خب هر جا عدم رده که امضا هم هست، هر جا هم که امضای عدم رده، خب این دوتا نظریه برای چی؟ میگه آقا نظریه برای اینه که اون آقایی که میگه عدم رد کفایت میکنه میخواد بگه لو فرض کرد که اصلا اینجا امضا کشف نمیشه، درست؟ اگر از اینم غمزه این بکنی خود نفس عدم رد کفایت میکنه برای حجیت، درست؟ میفرماد که ویم بقی ان یعلم اولا ان المقصود به کفایت عدم رد در قبال لزوم امضا که نظر اوله ان مجرد عدم رد به ما هو هو کافن لحجیت سیر العقلائیه من دون حاجت الى ان یستکشف به الموقف الشرعی، لازم نیست امضا و موقف شرعی رو به دست بیاریم. و امکان فی الواقع کاشفا عن، اگر چه کاشف از اونم باشه، بله 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 بله، کما ان المقصود، کما ان المقصود به کفایت عدم احراز رد فی قبال هما ان مجرد عدم احراز یکفی لاعتبار سیرهم بلا احتیاج الى کشفهی عن الامضاء و عدم الرد، کما اینکه قول سوم که میگفت چی؟ کفایت عدم احراز رد. این در مقابل اونا میخواد بگه چی؟ میخواد بگه همین که شما احراز نکردی این کفایت میکنه، همین که شما احراز نکردی کفایت میکنه. حالا میخواد امضا باشه؟ نه. میخواد عدم رد واقعی باشه یا نباشه؟ همین که شما احراز نکردی ولو در واقع رد باشه، ولو در واقع امضا نباشه، که این مسلک آقای آخوند شاید در کفایه باشه ازشون استفاده میشه که انشاءالله بعدا خواهد آمد، که همین که شما احراز نکردی ولو شارع در واقع هم رد کرده باشه، ولی همین که شما احراز نکردی این حجت است. خدا در قیامت نمیتونه یخی شما رو بگیره، یا من رد کرده بودم حکمم این بود، میگم من سیره عقلایی بود ردی هم به من نرسیده بود، این حجت بود، شما برخلاف حجت من این خلاف این نمیتونی حرف بزنی. این مسئله بسیار اینا مسئله مهمی است، اینا انشاءالله بحث ابحاثش خواهد اومد که چرا آقای آخوم همچه هر جوزنه، چرا اون که اون حرف رو میزنه میگه، اینا یه مسئله عمیقیه که اینا انشاءالله بحث خواهد شد. بعد فرمود ثانیه، پس و ینبغی ان یعلم، اولا این حرفی که زدی و ثانیا ینبغی ان یعلم ان الملحوظ فی هذا الفصل السیرة العقلائیه به ماهیه اذا وقعت فی طریق استنباط حکم شرعی ام من التکلیفی و الوضعی او کان لها دخل فی تحقق الموضوع و تنقیحه ولا نلاحظ سائر خصوصیاتها من کونها معاصرتن للمعصوم علیه السلام او مستحدثتن و کونها عامت البلوا ام لا. مثلا دومی که میگم با توجه کنید فعلا توی این ابحاثی که داریم اجاله داریم، یه مقدمه کوتاه اینجا لازم داره اینو بگیم، سیرها دو قسمه، سیرهایی که فقیه ازش استفاده میکنه، یکی سیرهایی که از اونا استفاده میکنه اون رو در طریق استنباط حکم شرعی قرار میده، یکی سیرهایی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیده بلکه با اون موضوع احکام شرعیه رو احراز میکنه، موضوع رو احراز میکنه. خب پس دو قسمه، حکم مستخرج شده، مستنبط شده، معلوم شده، اون معلومه، اما تطبیقش به مورد با چی؟ با سیره میخواد احراز بکنه. مثلا فرموده و عاشروهن بالمعروف، میگه با خانماتون با همسراتون به معروف معاشرت کنید. خب حکمی که معلومه، خدای متعال در کتابه، قرآنه، از قواعد باب ظواهر و امثال اینا ما اینو استخراج کردیم که یعنی وجوب دارد معاشرت به معروف. خب معاشرت به معروف چیه؟ سیره عقلا در معاشرت به معروف چیه؟ این است که مسکن لائق به حالش، لباس لائق به حالش، خوراک لائق به حالش برش تهیه کن. میگه پس این معروف، این کار مصداق معروفه. اگه لائق به حالش ما نکردی اونو برداشتی بردی توی بیغوله خواهی زندگی کن، یا مثلا در روزگار ما ممکنه فقیه بگوید تلفن الان از چیزاست که معاشرت به معروف، اگه از این معروفش بکنه این غیر معروف، بنابراین که الان ابزار ارتباطات به این حد معروف جزء معروف. پس گاهی ما میخوایم چیکار کنیم؟ گاهی میخوایم سیره را ازش استفاده کنیم در طریق استنباط، گاهی نه، با اون موضوع حکم مستنبط را میخوایم احراز بکنیم. نگفتیم دلیل میخوایم، گفتیم دو جور. نگفتیم. پس این دو قسم. باز این سیره، سیره مستحدث است، یعنی بعد از ازمنه معصومین پیدایش پیدا کرده، یا معاصر است، یعنی معاصر با ازمنه معصومین هست. اینا انقساماتی که داره سیره. الان حرفایی که داریم اینجا میزنیم که میخوایم بحث از ملاکش بکنیم، اینا میخوایم که آیا ملاک میخواد نمیخواد، چجوری باید گفت، این صرف نظر از این انقساماته. یعنی ما توی اون ملاکات منات میخوایم چیکار کنیم؟ به سیره نگاه میکنیم، صرف نظر از انقساماتش میخوایم بگیم مناتش چیه. خب ممکنه تقسیم بکنیم، اونجا بگیم آقا منات سیره های کذایی اینه، منات سیره هایی که مال موضوعات اینه، اونی که میخواد در طریق استنباط احکام واقع بشه اینه، اونی که میخواد در طریق موضوعات واقع بشه اینه. پس الان به نفس سیره ننظر و به انقساماتش لا ننظر. اینم مسئله دومه. اینم دیگه اگه عبارتش هم لازم نیست الان نخونیم. و صلی الله علیه.